آمریکا نگاه از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نخست نگاهی داریم به مهمترین عناوین برنامه امروز. امضای طرح زیرساختی 1000 میلیارد دلاری توسط جو بایدن. رکورد شکنی جدید آمریکا در آمار مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر. واکنش روسیه به تحرکات آمریکا در دریای سیاه. و دیدار مجازی سران آمریکا و چین. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گذشته طرح زیرساختی 1000 میلیارد دلاری برای ساخت و نوسازی جاده‌ها، پل‌ها، خطوط آهن، بنادر و خطوط برق و شبکه‌های آب این کشور را امضا کرد. تصویب بودجه 1000 میلیارد دلاری که در هفته‌های اخیر علی‌رغم انتقاد برخی جمهوری‌خواهان اتفاق افتاد، موجب شد رئیس جمهور آمریکا آن را یک پیروزی برای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بداند. این طرح در حالی به تصویب کنگره رسید که بایدن نتوانست آن را به صورت مد نظر خود به تصویب برساند. طرح بودجه اولیه جو بایدن برای نوسازی زیرساخت‌های آمریکا حدود 2.3 هزار میلیارد دلار بود که مجلس نمایندگان و سنا تنها با 1000 میلیارد دلار آن موافقت کردند. مخالفان این بودجه معتقدند دولت آمریکا در نظر دارد تنها 11% از آن را برای نوسازی ساختارهای زیرساختی کشور مصرف کند و مابقی قرار است برای پرداخت بدهی‌های سنگین دولت صرف شود. مخالفان میگویند اجرای این طرح بودجه ممکن است به افزایش بیش از پیش تورم در آمریکا منجر شود. این در حالی است که همینک نرخ تورم در آمریکا به بالاترین میزان در 3 دهه اخیر رسیده است. دولت بایدن طرح دوم بودجه خود را برای گسترش شبکه صحی و خدمات اجتماعی در آمریکا پیشنهاد داده است. این طرح پیشتر به مبلغ 3000 میلیارد دلار بود که با مخالفت نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به 1.75 هزار میلیارد دلار تقلیل داده شد. مخالفان این طرح میگویند دولت بایدن با طرح‌های هنگفت بودجه‌ای قصد دارد بدهی‌های بی سابقه خود را جبران کند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد که برای نخستین بار در تاریخ این کشور آمار مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در یک دوره 12 ماهه منتهی به اپریل 2021 از مرز 100 هزار نفر در سال عبور کرده است. رابرت آندرسون رئیس مرکز ملی سلامت گفت که داده‌ها حاکی از افزایش شدید مرگ بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر در یک سال است. مواد مخدر شیمیایی و صنعتی عامل حدود 75% مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر در آمریکا است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای گفت که حتی در میان یک بیماری همگیری جهانی کرونا آمریکا نمی‌تواند این همگیری مرگ که خانواده‌ها را در سراسر آمریکا تحت تأثیر قرار داده است نادیده بگیرد. در همین حال سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا نسبت به افزایش فروش قرص‌های مسکن‌های حاوی فنتانیل یا متامفتامین در ماه سپتامبر در بازار سیاه این کشور هشدار داده است. دکتر نورا ولکو مدیر مؤسسه ملی سوء مصرف مواد مخدر در این زمینه می‌گوید آنچه می‌بینیم اثرات این الگوهای بحران و ظهور داروهای خطرناکتر با قیمت‌های بسیار پایین‌تر است. در یک بحران به این وسعت کسانی که قبلا مواد مخدر مصرف می‌کردند ممکن است مقادیر بیشتری مصرف کنند و اعتیاد کسانی که در حال بهبود هستند ممکن است عود کند. با بازگشایی کشور و بازگشت جامعه به وضعیت عادی قبل از همه‌گیری کرونا، کارشناسان می‌گویند اگر اقداماتی برای بهبود چشمگیر دسترسی به درمان انجام نشود، مردم همچنان در اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر و محرک‌های قوی جان خود را از دست خواهند داد. دکتر اندرو کلودنی، مدیر پزشکی تحقیقات سیاست مواد افیونی در دانشکده اجتماعی هلر در دانشگاه براندیس، میگوید ایالات متحده در هر دو جبهه، هم در پیشگیری از اعتیاد به مواد افیونی و هم در درمان اعتیاد، به شکست خود ادامه میدهد. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همچنان ما را همراهی میفرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نسبت به افزایش حضور نظامی بریتانیا و امریکا در منطقه دریای سیاه هشدار داد. ماریا زاخاروا، سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه، در کنفرانس مطبوعاتی توافقات جدید بریتانیا با دولت اوکراین درباره اعطای اعتبار مالی در زمینه نظامی و همچنین ادامه رزمایش ارتش امریکا در منطقه سیاه را گویای تمایل این دو کشور برای افزایش حضور نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه عنوان کرد. در رابطه با تحرکات امریکا در دریای سیاه بشنویم تحلیلی از دکتر سیدرضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل.
خب ببینید، واقعیت این هست که در دوره شوروی و در دوره جنگ سرد اساسا کشورهایی که در حوزه دریای سیاه قرار گرفتن عبارت از شوروی، رومانی، اوکراین و بقیه کشورهای در واقع عضو شوروی بودن، جز ترکیه که در قسمت جنوبی دریای سیاه واقع شده و عملا دریای سیاه تبدیل به یک دریای اصطلاحا شورویایی شده بود و اساسا طبق معاهده مانترو کشورهای خارجی هیچگاه در واقع ناوهای جنگی خودشون رو وارد اونجا نمی کردن. ولی خب در دوره پسا جنگ سرد که روسیه جایگزین شوروی شد، ما شاهد این بودیم که بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و کشورهای حوزه دریای سیاه به پیمان ناتو پیوستند و به این ترتیب اساسا معادلات ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی در دریای سیاه به هم ریخت. خب در چارچوب سیاست گسترش به شرق، ناتو چند نزدیک به دو دهه هست که ناتو تلاش میکنه با همکاری اعضای شرقی خودش، یعنی رومانی، بلغارستان و دیگر کشورهای حوزه دریای سیاه به علاوه ترکیه و با همراهی اوکراین که عضو ناتو نیست اما همکاری بسیار نزدیکی با ناتو داره، حضور دریای خودش رو در این حوزه آبی مهم گسترش بده، تثبیت کنه و به نوعی به رقابت با روسیه بپردازه. نکته مهم این هست که روسیه مهمترین و بزرگترین ناوگان دریایی خودش رو موسوم به ناوگان دریایی دریای سیاه در این منطقه مستقر کرده و بعد از الحاق شبه جزیره کریمه در سال 2014 به روسیه تا حد زیادی در مناطق مختلف این حوزه دریایی سیطره پیدا کرده. ناتو تلاش میکنه که این سیطره رو به چالش بکشه و به همین دلیل با همکاری کشورهای عضو ناتو در حوزه دریای سیاه مبادلت به برگزاری رزمایش ها کرده، ضمن اینکه مخصوصا آمریکایی ها تاکید دارن که همواره یک یا چند ناوشکنشون در این منطقه حضور داشته باشه. خب این مسئله واکنش شدید روس‌ها رو به دنبال داشته و مخصوصا آقای پوتین، رئیس جمهور روسیه، بارها هشدار داده در مورد تشدید تنش‌ها. در آخرین اقدامی که در این زمینه صورت گرفته بعد از برگزاری رزمایش بزرگ دریایی و هوایی ناتو که مخصوصاً با پرواز بمب‌افکن‌های استراتژیک آمریکایی بر فراز دریای سیاه همراه بود، روسیه ابتدا اعلام کرد که قصد داره رزمایش متقابلی رو برگزار کنه، اما پوتین اعلام کرد که از این کار منصرف شده و هدف هم این هست که از میزان تنش‌ها در این حوزه آبی کاسته بشه. اما واقعیت این هست که به نظر میاد در بره کنونی و در سالهای آتی حوزه دریای سیاه یکی از متلاطم‌ترین و پرتنش‌ترین منافقی خواهد بود که محل رقابت و تقابل روسیه و غرب به رهبری ناتو خواهد بود.
همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او برای کاهش تنش‌ها و گفتگو درباره اختلافات میان دو طرف روز دوشنبه گذشته دیداری مجازی برگزار کردند. در سند راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی آمریکا که در اواخر ژانویه 2021 منتشر شد، مهمترین تهدیدات علیه آمریکا از سوی دو قدرت بین المللی شرقی و اورآسیایی یعنی چین و روسیه دانسته شده است. با این حال بیشتر به نظر می رسد از دیدگاه دولت بایدن تهدید اصلی و جدی جمهوری خلق چین است. با ورود جو بایدن به قصر سفید، تنش‌های آمریکا و چین نه تنها فروکش نکرده، بلکه جنگ سرد میان دو کشور نگرانی درباره بروز درگیری این دو قدرت جهانی را افزایش داده است. نگرانی واقعی واشنگتن جدای از اتهامات تکراری آن علیه پکن، ظهور چین به عنوان قدرت اول اقتصادی جهان تا چند سال آینده و همچنین افزایش روزافزون قدرت نظامی آن است که معادلات امنیتی کنونی و موقعیت سنتی آمریکا در منطقه اندوپاسیفیک را به چالش کشیده است. لذا آمریکا به دنبال تضعیف چین به هر قیمت است. در رابطه با رقابت‌های آمریکا و چین به خصوص در مسائل اقتصادی و تجاری با هم بشنویم تحلیلی از دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل بین الملل.
واقعیت اینه که مشکل آمریکا و چین فرادولتیه و این شعارهایی که توی انتخابات ها میدن مهم نیست. دولت‌ها تغییر رویه نمیدن و اساساً کاری نمیتونن بکنن. آمریکایی اگر میخوان آمریکا باقی بمونن، همچنان هژمون باشن، دلاری که دارن دلار جهان روا باشه که هر جوری خواستن خلق پول بکنن و همه هم مشتاق به استفاده از اون باشن، نباید چین رو تحمل بکنن و آمریکایی‌ها دارن زیر میز میزنن. اونها یک نظام هژمونی که یک سری قواعد تجاری و اقتصادی تعریف کرده بودن و تعهد کرده بودن که این قواعد وفادار میمونن، یعنی گفته بودن که من هژمون هستم، پولم جهان روا هست، برای من منفعت داره، اما خب بازی رو با هم نمیزنم. در اصطلاح شما اگر موفق شدید که در این نظام بالا بیایید و جای منو بگیرید، گرفتید به یک طرا جای گزین هژمونی که اتفاق میفته، یعنی آمریکا میاد و چین میشینه. اما خب الان که به لحظه وقوع اتفاق رسیدیم که خب چین بالا اومده، تولید ناخالص داخلیش به قیمت اسمی داره با آمریکا میرسه به قیمت واقعی که ازش رد شده، چینا میگن خیلی خوب دیگه، من همون کاری که خودت گفتی که انجام دادن دیگه. متامیکایی خوب اینه بر نمیتابند، یک رقابت نظامی سنگین توی شرق آسیا راه انداختن که انرژی اقتصادی چین رو ببلن، جنگ تعرفه‌ای رو طراحی کردن و شروع کردن به تحریم شرکت‌های چینی و این هژمونی مبتنی بر دلار خب اگر ادامه پیدا بکنه برای آمریکایی اون منفعت رو داره، اگر ادامه پیدا نکنه طبیعتاً باید جایگاه خودش رو به چینی‌ها بده که خب طبیعتاً آمریکایی نمیخوان. یک رقابت سنگین نظامی راه انداختن در شرق آسیا، دارن انرژی چین رو میگیرن که صرف تسلیحات نظامی بشه. چینی‌ها اومدن میانمار از دست آمریکا جدا کردن، دارن تلاش میکنن محیط خودشون رو آروم بکنن. آمریکایی‌ها هند رو دارن تقویت میکنن مقابل چین قرار بدن، یک موازنه قدرتی در اون منطقه بشه. اتحاد اوکوس رو طراحی کردن با کشور آنگلوساکسون. به هر حال این رقابتی نیست که با صحبت و دیپلماسی حل بشه، بعد رقابت برای هستی و بقا هستش. در مقابل چینی‌ها بیکار نشستن، یک کمربند یک جاده رو طراحی کردن با 3000 میلیارد دلار براش بودجه در نظر گرفتن. آمریکایی‌ها و جی 7 هم اومدن 40000 میلیارد دلار براش بودجه در نظر گرفتن. تقابل بسیار سنگین جهانی مانند جنگ سرد منتها با یک تفاوتایی داره شکل میگیره که رقابت کاملا هم همون جدیت و همون استحکام هست، اما دو طرف نظامهای اقتصادی سرمایه‌داری دارن و نظام اقتصادی یک طرف یک کمونیستی نیست. منتها خب نظامهای سیاسیشون با هم دیگه متفاوته و غربی هم معتقدن که نظام سیاسی اونها جذابیت بیشتری داره، اگرچه خب مانند گذشته جذاب نیست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، این بود برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. برنامه آمریکا نگاه از درون در سایت ما هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.